أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. هفته پیش مقداری در مورد لباس های دوستان یه عرایزی عرض شد. البته اونهایی رو که مورد خطاب ما هستن در این مجلس الحمدلله کم هستن، اما حالا ممکن است این صدا به جای دیگری هم برسد، یا بعضی از اون دوستانی که زمان ما لباس را برای جاذبه بیشتر می سازند نه برای حفظ بدن. لباس برای این است که بدن را بپوشاند، نه جاذبه بدن را بیشتر کند. عرض کردیم اونهایی که طرح این گونه لباس ها رو میریزن، این در ایران نیستن. اصلشون ممکن است پاریس باشن، و اگر پاریس باشن یا نباشن سرشتش در حتما سهیونیزمه، حتما بدون برو برگرد. یک کتابی نشر شده بود، به زبان فارسی هم ترجمه شد، به زبان عربی هم هست. اونجا اسم کتاب این است، پروتکل های حکمای صهیون، پروتکلات حکمای صهیون. اون تو مجموعه طرحهایی که صهیونیزم در اون ابتدایی که دور هم جمع شدن و نقشه‌شو کشیدن برای جهان داشتند، جزء چیزهای بسیار مهمشون این بود که جهان را از نظر اخلاقی فاسد کنند. فاسد کردن کل، بین کل جهان ها، مسیحی، هندو، نمیدونم بودایی، ایرانی نداره، کل جهان. اونها از این فسادی که بر جهان حکومت کند میتوانند بر جهان سلطنت داشته باشند. اون دوستم میگفتش که 12 نفر، نمیدونم هفته پیش عرض کردم یا نه، 12 نفر دانشمنده، مثلا جامعه شناس، مردم شناس، زبان شناس، از اروپا آمده بود و یه مثلا دوره‌ای در مجموعه آفریقا گشته بودن، بررسی تحقیق کرده بودن که آفریقایی‌ها از چه رنگی بیشتر خوششون میاد. حالا اگر یه وقتایی مثلا دیده باشین عکساشی، وقت تو فیلم ها چیز دیده باشین، معمولا اونجاها لباس شلوار، بلخصا شلوار سفید، همش رو حساب. در ایران همینطور، در هند همینطور. و این بررسی شده بود که از سر شرق رو بگیم که مصر، از مصر تا هند و چین، هر چی به این طرف میایم قدرت نفوذ پذیریشون بیشتر میشه، بخشید کمتر میشه. مصری ها بیشتر از همه، همینطور بیایید ایران یه حد وسط داره، بعد به هندی ها میرسید کمتره. حالا اینا رو هم باز مثلا یه وقت بعد از این دقت کنید، دیدید لباس های محلی در هند بیشتره یا لباس های به نظرم براتون عرض کردم ما از کربلا می آمدیم یا می رفتیم آره یادم رفته احتمالا شاید می آمدیم در یکی از شهرهای خیلی شهر نزدیک مرز بود دو تا جوان داشتن راه می رفتن یه جوان بود لباس محلی پوشیده بود از همون شلوارهای گشاد و پیرنای خاص خودشون یکی هم مثل بچهای تهران مثل کجا مثل حالا یه چیز دیگه عرضم به حضورتون در خود کشورهای اصلی اینقدر این نفوذ وجود نداره اینقدر از اونجا آمده برای ایران ما اینقدر در میان خودشون نفوذ نداره این برای اینجا ساخته شده اینو هفته پیش عرض کرده بودیم حالا یک کمی کم زیادم امروز عرض کردم اینو فکر کنید روش اگر بتوانید ذره ذره هی بکوشید که این چیز کمتر بشه تقلیدی که ما از لباس‌های فعلا لباسا و مویسر ها اینجا مویسر الحمدلله تقریبا کسی نیست هی کمتر کنی یه نکتم در مورد خانم ها میخواستم عرض کنم و اونا رو که ما نمیبینیم که یعنی بنده نمیبینم من گاهی خبر میارم از طریق خود خانم ها برای مثلا اونا ببینید خانم های مسلمان مؤمن به طور جدی شرایطی دارن مثلا نمیتونه یک خانم مسلمان مؤمن دستش تا اینجا باز باشه برای چادر سرشه اما ناگزیر دست از بیرون از چادر بیرون میفته ناگزیره و این مسلم حرامه ببینید اون مرتبه ها عرض کرده بودم اگر بعضی از آیان تا اینجا اجازه میدن دیگه بالاترش اجازه نمیدن و اگه تو این دستی که این مقداری که اجازه داده شده حالا اگر مرجع شما اجازه داده باشد توش انگشتر اگر باشه مثلا گوشه علنگو بیاد به این قسمت یعنی زینت دیگه جایز نیست همطور که تو صورت اگر اندکی آرایش شده باشد مثلا ابرو مثلا اینا دیگه جایزی نیست اگر هیچ آرایشی نداشته باشد اون آقایانه که گردی صورت را در حدی که در وضو هستش گردی صورت اجازه دادن باز باشه و دستم تا اینجا باز باشه اگر یه همچین مرجعی شما داشته باشید و به شما یه همچین اجازه داده باشد قاطعا مرحوم امام یه همچین اجازهی می فرمودن توش یک ذره اگر زینت باشه یک ذره اگر آرایش شده باشه دیگه جایز نیست همون آقای بزرگواری که اجازه میدهد گردی صورت باز باشه به شما اجازه نمیدهد اون گردی صورت نگاه کنید اون آقایونی که احتیاط واجب بکنند که حتی گردی صورت پوشیده باشه که هیچی اون آقایم که اجازه میدهد گردی صورت باز باشه اجازه نگاه کردن نمیدهد یه حرفش که حالا باید به صور مختلف بارها و بارها تکرار کنیم که انشاءالله تبدیل بشود به یک فرهنگی در حیط کوچولوی خودمون یه مسئله دیگر ما انشاءالله با امید خدا محرم رو در پیش داریم محرم ببینید یک ده هست دقت کنید محرم یک ده هست یعنی یک دهی دقت کنید دستور مستقیم عزاداری وجود داره در سراسر سال دستور مستقیم عزاداری نداریم دقت کنید، دستور مستقیم دست گذاشتن رو دهه محرم. حضرت رضا علیه السلام مفاتیح هست نگاه کنید، حضرت رضا علیه السلام میفرمان که از اول محرم، محرم که شروع میشد، پدرم عزادار میشد، نه روزه خون دعوت میکرد و مثلا مجلس روزه خانه داشت، نه عزادار میشد که اگر مؤمن مؤمن باشه عزادار خواهد شد، یعنی با ورود محرم عزادار خواهد شد. اگر چشمتون باز بود میدیدید که عالم عزادار است. حالا به اون کار نداریم، پدرم عزادار میشون، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، و هر چی زمان میگذشت، هر چی روز میگذشت، عزاداریشون بیشتر میشون. تا روز عاشورا که اون روز روز عزا و گریه و ناله ایشان بود. عرض میکنیم که نه روزه خان روزه میخواند، خودش عزادار بود. و اگر آدم از نظر ایمانی یه مقداری به کمال برسه، همینجور خواهد شد، نه عزادار خواهد شد. لزوم نداره ده جا روزه بره. خب این ده روز دقت کنید، دستور خاص داریم. هیچ روز دیگری از روزهای عزای اهل بیت دستور خاص نداریم. این معلومه چه عرض میخونم یا نه؟ بگی؟ اگر ما اون روزهای دیگر رو عزاداری میکنیم، مثلا برای حضرت صدیقه طاهره عزاداری میکنیم، برای مثلا امام صادق علیه السلام عزاداری میکنیم و و و، اینها طبق دستورات کلیه که فرمودن در عزای ما، در حزن ما محزونند، در شادی ما شادند. از اونجا ما دستور گرفتیم. اگه شما دستور نداشتی این کارو کرده بودی، بی خود کرده بودی. عبادت دیگه، عزاداری عبادته، درسته؟ عزاداری عبادته. چه جور عبادتیه؟ در رأس عبادات، جزء، دقت کنید، جزء بهترین عبادات، جزء بهترین عبادات، جزء بهترین عبادات. این عبادت اگه دستور نداشت سر خود بود، کار سر خودم قیمت نداره. اما دستور داره، دهه محرم دستور خاص داره، اون ایام دیگر در تحت دستورات عام قرار داره. امیدوارم فهمیده باشین. خب اینم باز مکرر سالهای گذشته براتون عرض کردم، الانم اینو عرض کردم، عزاداری برای حضرت حسین علیه السلام رو تو رساله های مراجع رو نگاه کنید. حداقل سه تا مرجع رو من الان یادم هستش، فرمودن دقت کنید باز عبارت رو، از اعظم قربات هست عزاداری برای حضرت حسین، از اعظم قربات هست. این رو هست فارسی بلد باشه بتونه، از اعظم، اعظم یعنی چی؟ بزرگتر. قربات یعنی چی؟ وسایل تقرب به خدا. شما میگید نماز میخونم، چهار رکعت نماز، قربت هم الالله، این وسیله قربه. نماز جزء قربات هست، روزه جزء قربات هست، امر معروف جزء قربات هست، قربات درجه اول. حالا اینجا رو در مورد ایشون چی فرمودن؟ در مورد عزاداری فرمودن جز اعظم قربات هست، نه اعظم، از اعظم، یعنی یکی از وسائل تقرب درجه اول است. واقعا جز وسائل تقرب درجه اول است. و آه نماز هم جزء اعظم قربات هست. اما خب نماز، من از شما میپرسم اینجا این آقایون همه اینا که اینجا نشستن نماز خوندن دیگه، مغرب بچه رو خوندن، کی نماز خوند؟ اگه نماز خونده بود جزء قربات درجه اول بود، وسیله تقرب نماز، وسیله تقرب درجه اول هم هست. اما کی خوند؟ ما عرض میکنیم فقط ها آن چیزی که میگفتید شما در نماز و آنچه میکردید بدانید که چه میکنید و چه میگویید. این حداقل حضور قلب این است که آدم بداند چه میکند و چه میگوید. ما حداقل بخشیش رو از دست داده ایم. این از این اعظم قربات که نماز است استفاده کامل کافی نکرده ایم. اما احتمال این که گاهی ما دو قطره اشک بریزیم و در آن دو قطره اشک هیچ چیزی توش نباشه هست. یعنی میخوام عرض کنم تقریبا از کسی امر معروف و نهی از منکر میکنه اونم هست. اگر نه این شاید بهترین وسیله تقرب ماست. خب شما اینجا میشینی نیم ساعت هم روزه گوش میکنی، اما اینو مکرر شد در گذشتم براتون عرض کردم، شما نشستی منو نگاه میکنی، من دارم روزه میخوام، چرا منو نگاه میکنی؟ همتون نشستی من نگاه میکنم. این رسمایی که قدیما اینجور رسما نبود، معمولا دستشون تو صورتشون میگرفتن، سرشون پایین میذاختن، علامت عزادار. من اگر عزادار نیستم شکل و قیافه عزادار به خود میگیرم، اگه شکل و قیافه عزادار هم به خود بگیرم ثواب دارد، همراه هست. یادتون بمونه هیچ وقت همتون نشینید منو یا مثلا هر روزهان دیگری رو ورو گریت هم نمیاد، اصلا از روزه ایشون هیچ گریت نمیاد، از مثلا صحبت بنده از روزه بنده هیچ دلت نمیزوزه، اما علامت شما میری در شمار عزاداران. اگر الان قیافه عزادار به خود بگیری درسته ها؟ خب من اگر میخواهم عزاداری بکنم دلم بسوزد برای عزای حضرت حسین، خب باید یکم خرج کنی، نه پول خرج کنی، پول مال خودتون، یکمی چشمتو مواظبت کنی. اگر از صبحی که راه افتادی رفتی دانشگاه، رفتی دبیرستان، رفتی سر کار، نمیدونم کارخونه، هر جا همجا چشمت این ور اون ور، چون تو کارخونه هستی، فرض کلاس هستی، همم پسرم. حالا گاهی بعضی از اونا مثل اونان، حالا اون کار نداری، میدونید دیگه زیر ابرو بر میدارن، نمیدونم چی، اونا رو حالا کار نداری، لباساشون چطوره، حالا کار نداری. همه میگیم مردن، مگه نگاه کردن همینطور نگاه هم به مردها بکنه؟ هیچ عیبی نداره ها، هیچ گناهی هم نداره، فرضمونه هیچ گناهی نداره، اما با این جور نگاه کردن آزاد یله وره های نگاه کردن شما نمیتونی گریه کنی. اگه چشمتو کنترل کنی از صبح تا شب که اومدی تو جلسه عزاداری چشمتو کنترل کنی ممکن است گریه کنی و ممکن است دلت بسوزد. چون اگه دل نسوزد دادم گریه کنه تقریبا میشه گریهش از جنس چی؟ اون آبش هم خوبه. اگر آدم چشمشو خیلی جدی مراعات کنه، خیلی جدی مراعات کنند. من شب می‌خواستم برم روزه، نمیدونم چی شده بود، احتمالاً مثلا دو سه بار توی از اینجا که تا روزه رفته بودیم چشمم این برانور افتاده بود. نشستم مدتی، همتون نشستم، یا پسر خوبی بود کنار دست ما که اون داشت خودش روزه میخوند. در روزه ای که آقایون داره میکنه، این خودش به اصطلاح ما هم میگیم زبون گرفته بود و گریه میکرد. خیلی خوب یواش یواش گریه او مرا هم به گریه آورد. یعنی چی؟ یعنی چون مجلس عزا بود و مرحمت خدا سرازیر بود، سیلاب سرازیر بود، منم شستشو شدم، منم گریم اومد. این قانونشه. هر چی چشمتو بیشتر مواظبت کنی بهتر گریه خواهی کرد، دلت بهتر خواهد سوخت. اگر کامل باشه چشمت که هیچی. این داستان رو که شاید چند بار دیگه اینجا عرض کردم، دوست داریم داماد خانواده چی؟ داماد خانواده چی بود؟ ابوترابی. داماد خانواده ابوترابی. ایشون گفتش که با آقای آستری اکبر که به رحمت خدا رفت، با ایشون رفتیم روزه منزل آقای اربابی. منزل آقای اربابی صبح که شروع میشه اول وقت سر ساعت مثلا خاصش آقای عابدی زیارت عاشورا میخونه. اول یه مقدار روزه میخونه، بعد زیارت عاشورا میخونه، بعد یه دونه مداح بعد از ایشون میخونه، بعد صبحانه میدن، بعد منبری دارن. گفت ایشون تا آقای عابدی گفت سلام علیک یا ابا عبدالله افتاد رو زمین. تمام مدت زیارت عاشورا که نیم ساعت مثلا یا بیشتر طول میکشه روی زمین، سرش روی زمین بود. بعدش اون آقایی که روزه خوند ایشون همونجا بود. بعدش صبحانه دادن. اون وقتی صبحانه میدن مردم نیم ساعت دارن صحبت میکنن دیگه، صحبت میکنن. اینم روی زمین بود سرش. بعدش منبری رفت، منبری دوم رفت. بعد از منبری دومشون سر از روی زمین برداشت. اون زمین خیس بود، یعنی با یه السلام علیکه یا ابا عبدالله شون گریه کرده بود. شاید یه ذرم روزه رو نشینیده بود دیگه، اصلا حرفای بعد رو اصلا نشینیده بود. میشه؟ بستگی دارد به کاری که آدم قبلم کرده است. یه چیز دیگه مرز کنم، غذایی که شما میخوری، میگن یه غذا میخوری 40 روز گیری. 40 روز هر جای غذا نخوری، تو خونه خودتونم سعی کنید که غذاهاتون پاک و حلال باشه. گوشت میخرین، گوشت و آب بکشین، بعد چرخ کنین مرغش رو، مرغ مطمئن باشه. بر سر این مرغ در ایران چه کردن شما نمیدونید. اگر رهبر به داد نرسیده بود الان آدم گذاشتن، اهل فن وای میسه شب تا صبح، چون صبح مرغ میکنن، شب تا صبح وای ساده بالا سر اینایی که مرغ سر میبرن. آقا دهن بند جلوشونه. از کجا میفهمم اینا بسم الله گفتن؟ اولا بسیار جهان روی به قبله نبود، اصلا مرغا که سر میبردن روی به قبله نبود، همه مجبور شدن که تو کشتارگاه ها رو ببینیدن. حرفه اگه مرغ رو به قبله نکشن حرومه. شما داری گوشت حروم میخوری. اگه بسم الله نگن داری گوشت حروم میخوری. گوشت حروم نتیجه چی میشه؟ همین ها تو کوچه بازار در حساب غذای پاک و حلال یه چیز دیگه مهم. هر جایی، هر خونهی، هر یه جاهای پول جمع میکنن، دقت کنید، پول جمع میکنن، توی محله پول جمع میکنن از جاهای مختلف، از افراد مختلف. بعضی هم تو رو درواسی مجبوره یه چیزی بده، اگه تو رو درواسی داده باشه میشه پولش چی؟ هر جایی، حتی در غذاهایی که در عزاداری پخش میشه نخوری، یه کمی نخورید. آقا اگه آدم بهره مند بشه از این دهه، اگر بهره مند بشه از این دهه، خیلی بهره مند میتونه بشه. خیلی ها شما میشه از زمین به آسمون پرواز کنی به برکت فقط هم یه دهه و گریه در عزای حضرت حسین. باور کنید میتونید از زمین به آسمان پرواز کنید. به آسمان پرواز نکردیم که ما نمیدونیم. کسی که یه ذره، فقط یه ذره از رو زمین بلند شده باشه، پاش تو این گل گیر نباشه، یه جوری دلش میسوزه، یه جوری دلش میسوزه. ربط نداره به این دلسوزی های ما. میخوام یه چیزی بگم که خجالت میکشم که دلسوزی های ما میترسن چه جوری باشه، اونو عرض نمی کن. یه جوری دلش میسوزه. حتی ممکنه است یه همچین آدمی گریه هم نکنه، اما سرابهای جونش آتش گرفته. من آدماشو دیدم آتش گرفته، همه جانش آتش گرفته، حالا اشکم نیامد. خب امیدواریم که این ماه محرم که در پیش است انشاءالله و ماه صفر برای همه ما و همه دوستان امیرالمومنین ماه‌های مبارکی باشد، پر از توفیق در عزاداری حضرت حسین علیه السلام باشد، خدمتگزاری حضرت حسین علیه السلام باشد. ببینید ایشون هم عرض کنم هر کاری در عزاداری حضرت حسین میتونین بکنین. مثلا شما جلوت یه استکان چای ایشونه، یا آقای من استکانو ببره سینی ورده، شما استکانو از اینجا بلند کن بده دست اون، همین مقدار. اسمت نوشته میشه، میشه جزء خدمتگزاران. به دوست خوبی دارین، این خواننده است، پدرش هم من دیده بودم، اونم خواننده بود اما حالا ترک زبان بود، احتمالا مثلا چند تا بیت شعر ترکی میخوند. ایشون گفتش که یکی از دوستان خوابش رو دیده بود که خب خیلی مثلا مثلا خوب این حرفا داره، میره توی مجلسی، اینم اومد همراه او بره. گفت نه اینجا جای تو نیست، اینجا جای کف جف کنای عزای حضرت عبدالله، جزء کف جا مجلس، مجلس کف جف کناست. بعد گفتش اینم رفت، رفت در صدر مجلس نشست. حالا اونش کار نداره، کف جف کن، جارو کن، استخان شو، چای ریز، چای دم میکنه. حال بلخوز وقتی همه از این مجلس رفتن اینجا خب مثلا نسبتا آشغال کف زمین هست، هیچ کم نیست بهش بگیم بارکلا. اول که داره جارو میکنه میگه مردم حالا دارن میان روزه امام حسینه، بعد حالا همه رفتن دیگه هیچ کسی بله و بارکلا بهش نمیگه اون جارو کن. مثال عرض میکنم هر کاری ممکن هست، یه ذره ها مثلا یه دونه پرچم از این پرچم کوچولو ها بریم بالا در خونت یه پرچم همش حساب میشه. این ایام اعیاد درجه اوله، ولی اسمش دیگه عید نیست. ما عید قدیر رو ائمه ما گفتن عید، ما میگیم عید. اما روز مباهله چی؟ این یک عید خیلی عظیمی است، یک روز خیلی بزرگی است. ما اسمشو نگذاشتن عید، باش ما نمیگیم. روز دیگه چی؟ خاتم بخشی. انگشتر امیرالمومنین انگشتر دادن به فقیر و آیه انما ولیکم الله آمده از این. اینم خیلی بزرگه. نزول سوره حلعت، نزول سوره حلعت. حالا ما یه ذره در مورد اون مباهله رو گفتی، مباهله اول از همه مهم. به نظرم هفته های پیش عرض کردم که روز مباهله از نظر عظمت از روز قدیر اگر بگویید بیشتر است باکی نیست. حالا قدیر چرا اینجور اهمیت داده شده است؟ چون مقامات و مناسب ظاهری امیرالمؤمنین در اون روز گفته شده است، اعلام شده است، تبلیغ شده است که اگر کسی آن را بپذیرد پذیرفته است دیگه، همه چیز پذیرفته. نه اگر شما روز قدیر رو قبول داشته باشی شیعه ای. حالا من اصلا مثلا میگم اصلا اطلاع از روز مباهله ندارم، اب نداره، این به تشیع لطمه نمیزنه. شما قدیر رو بپذیری اسلامت اسلام کامل است، دینت دینیست که خدا از آن راضی است. دقت کنید خدا از اون دین راضی است. این دینی که یزید امام زمانشه، البته بیش عرض کردم میگه دینی که یزید امامشه، هم نماز میخونن. نید با این تغییری که در صدیفه داده شد هیچ کس ترک نماز نکرد. یه تو قبایل بیابانی بودن اونا اصلا از اصلش هم خیلی مسلمه، مال قبیله خودشون بود. این ادعای پیغمبری کرد، گفتن پیغمبر قبیله خودمونه، این خوبه روی اخلاقای عربی، تعصبای قبیله‌ای. یه تعصبات قبیله‌ای در قبائل همه جا هست کم و زیاد. این گفتم این پیغمبر قبیله خودمونه. قبیله پهلویی هم یه خانومی ادعای پیغمبری کرد، خب همه به اون گرویدن. قبیله خودمونه. بعدم این دو نفر به هم دیگه رسیدن، با هم ازدواج کردن. آقای پیغمبر با خانم پیغمبر ازدواج کردن. بعد اینا 140,000 سرباز آورده بودن مدینه، 140,000 سرباز خاک مدینه رو به توبره می کرد. مثلا شما حد اکثر تعداد آدمایی که تو مدینه مثلا حساب کنید 30,000 نفره، 40,000 نفره، 50,000 نفره. حالا این را من چون هیچ حساب کتابی نداریم دارم عرض میکنم. 5000 نفر دقت کن از شهر مدینه همراه پیغمبر به حجۃ الوداع رفتن. البته مریضی اومده بود، عده زیادی زمینگیر شده بودن. مثلا بگیم 15000 نفر می‌خواستن بیان حج، زن و مرد بیان حج. حالا چون مریضی آمده، مریضی‌های واگیر و 5000 نفر اومدن. جمعیت اصل چقدره؟ ما میگیم مثلا 30000 نفر، 40000، 50000 نفر. اگه 50000 نفر اهل شهر مدینه هستند، اگه 150-140000 نفر سرباز آمده است که غارت کند، کشتار کند، همه چیز را نابود کند و برود، خطر چقدره؟ امیرالمؤمنین دقت کنید، در فرمایشاتون شناس من دست بستم، بیعت نکردم با اونا، شاید 6 ماه طول کشیده، بیعت نکرده. اینا اومدن که کل اهل این خونه رو یا ببرن برای بیعت یا بسوزونن. روز چند شنبه بود؟ دوشنبه پیامبر از دنیا رفته، چهارشنبه اینا اومدن که این خونه رو و اهلش بسوزونن، یا بیاد امیرون برای بیعت یا دقت کنید. کی مانع شد؟ کی نداشت؟ درس بیبی مادر خونه؟ در که تو مسجد باز می شد؟ فرمود خلوب لعن. دست از پسرمون برداریم. وگرنه نفرین می کنه. یعنی امیرالمؤمنین به سلمان فرمود سلمان ادرک ابن رسول الله. اگه یه کلمه بگه کن فیکون شده. چیزی نفرموده بود که سلمان میگه من دیدم ستونای مسجد به اندازه که یه نفر آدم از زیرش عبور کنه بلند شده از زمین. به خانه بازگشت. ناله بی بی خاندان پیغمبر، دقت کنید، خاندان پیغمبر را، خاندان نبوت را، خاندان امامت را نجات داد. ایشان همه اسلام بهشون وام دارد، همه اسلام، همه ائمه به ایشون وام دارن. چون بود امامت باقی ماند، چون بود، چون به میدان آمد خاندان و نبوت ماند، چون بود، چون به میدان آمد اسلام ماند. امیرالمومنین دست برداشتن، نمیشه، نمیشه، دلش کردن، رها کردن. امیرالمومنین در خانه در امن ماند، در سایه امنیت حضرت صدیقه طاهره. حالا فردا روزی که بی بی رو دفن کرده، تو خونه دفن کرده، جلو چشمشه، این قبر جلو چشمشه،
چقدر جگرش سوخته، چقدر جگرش سوخته،
تموم شد. میگن 6 ماه بعد اومد بیعت کرد، امیرالمومنینی که بیعت نکرد پاش وایساد تا جونش، نمیخواست بیعت کنه. اونا اومدن ایشونو ببرند یا بیعت کند یا بکشند. اگه از خونه نیاد بیرون خونه رو آتیش بزنن. امیرالمومنین بردن بیرون پای منبر ایستاد، ایشون گفتش که اگه بیعت نکنم چه میکنید؟ گفتن میکشیم. ایشون هم نباید بیعت کنه، نباید بیعت کنه. شیش ماهشان بیعت نکرد. بعد از 6 ماه فرمایش خودشونه، فرمودن که امسک تو یدی، دستمو بستن، یعنی بیعت نکردن. حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، تا دیدم که دشمنان آمدن پشت دیوار مدینه، قبیله مسلمه از اسلام برگشته، که اینا مسلمان شده بودن، ظاهرن بیابونه بودن، عقلشون فکرشون فرهنگشون سوادشون خیلی کم. اصلا گفت این پیغمبر مال قبیله خودمونه، حالا بهش ایمان آوردن. خطر اینا، حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، اینا از اسلام برگشتن. قبیله مسیلمه، قبیله اون زنک سجاح اسمش بود، یکی دیگه چندین از این قبائلهای دور دسته بیابانی برگشته بودند. حالا که لشکر آوردن تا نزدیک های شهر مدینه، آنجا تا اون وقت هیچ کس برای دفاع از اسلام از شهر مدینه بیرون نمیره. اینا دولت تشکیل دادن، اما دولتشون نیم بنده، دقت کنید نیم بنده. کسی به فرمان این دولت شمشیر به دست نمیگیرد و برود و شهید بشود. دقت میکنید؟ امیرالمومنین مجبور شدن به بیعت کردن. دقت کنید، امیرالمومنین بعد از 6 ماه با ابوبکر بیعت کرد. دقت کنید، تا 6 ماه بیعت نکرد، بعد از 6 ماه بیعت کرد. چرا؟ چون لشکر دشمن بود تا بیرون شهر مدینه، هیچ کس از مردم شهر مدینه برای دفاع از اسلام حرکت نمی کند. ایشون که بیعت کرد، حال لشکر از شهر مدینه بیرون رفت و اونها مغلوب شدند، همه از بین رفتند، کشور شد امن، ظاهراً پرچم اسلام بر همه جا حاکم است. اسلام را نجات داد اونها توانایی که شهر خودشون هم نگه دارن. بله، بحثمون مباهله بود، کوتاهش میکنم. داستان مباهله کردن که اهمیتش از قدیر هم بیشتر است از نظر واقعیت و باطن. آنچه که در مباهله بر امیرالمومنین اثبات میشه اصلا عجیب و غریبه، میدونید دیگه. فرمود این خود من است، این خود من است. قرآن میفرماد که بروید خودتان را بیاورید، زنانتان را بیاورید، فرزندانتان را بیاورید. اولا اینجا امام حسن و امام حسین فرزندان پیغمبرن، فرزندان امیرالمومنین. خودش فرموده بود که همه فرزندان پیامبران از نسل خودشان است، اما فرزندان من از نسل علی هستند. اینا فرزندان پیغمبران. تو جنگای امیرالمومنین اجازه نمیدادن برن میدان جنگ. میفهمید اینا فرزندان پیغمبران، فرزندان من نیستن که. من و بچه هم باید فدایی بشیم، اینا رو حفظ کنیم. اینا امانت پیغمبران باید بمانند. محمد ابن حنفیه رو فرستاد به میدان. این رفته عرق ریزان و خون ریزان، سر مثلا بدنش ده تا زخم برداشت، خون داره میریزه، سراسر عرق. برگشت، مقدار آب دادن خورد، مقدار آب دادن سرش. خب برو پسرم. رفت دوباره جنگید، مثلا یه نیم ساعت سر جنگید و باز همینطور خون ریزان و عرق ریزان برگشت. باز دوباره یه مقدار آب دادن خورد، مثلا یه مقدار آب ریختن رو صورتش و بدنش و برو میدان. حالا این بار بود یا بار بعدی بود گریه کرد. خب یا امیرالمومنین مثلا پدر، حالا یا امیرالمومنین امام حسن، امام حسن برادر بزرگ من هم فهمیدن تو پسر منی، اون پسر پیغمبر هم. اینجور حالا در حسن میگه فرزندان من، زنان ما و آیه تطهیر چی آقا؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ببینید اسم ایشون رفت به عنوان زنان. زنان که میگن یعنی زنان وابسته، نه زن یعنی همسر. زنان وابسته به پیغمبر. خب توی آیات سوره احزاب دارد که آی زنان پیغمبر روتون خوب بگیرید. هرزم به حضورتون صداتون رو نازک نکنید، یا پشت در اومدین یه مردی اومده صداتون نازک کنی. هی دستورات داره، یه دستوراتش که مثلا بعضیش هم شاید مثلا خجالت داره. همینطور وقتی اونجا گفته نسا 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 سوره احزاب همش نسا. خب حضرت صدیقه هم که جز نسا پیغمبره. آیه انما یرید الله آمده از که ایشان را بگه، به برکت ایشان شوهرش هم معلوم میشه معصومه، به برکت ایشان فرزندانش هم معلوم میشه که معصومه. بله ایشون جز زنان پیغمبره، اما انما یرید الله که اینها رو خدا خواسته است که پاک دامن خلق کرده است، اینها رو مطهر خلق کرد. مطهر یعنی کسی که خدا او را تطهیر کرده است. من توبه میکنم، خدا از من میبخشه، از من در میگذره. به من میگن متطهر، کسی که تطهیر را گشته پیدا کرده. اونها مطهرن، یطهرکم، اونها مطهرن. مطهر یعنی چی؟ کسی که خدا او را پاک خلق کرده است. همجا بس